اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. برنامه این ساعت را با اخبار و گزارش‌های از افغانستان و جهان دنبال می‌کنیم. ابتدا محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام شنونده های گرامی. ریاست امنیتی ملی افغانستان از توقیف یک فرد انتحاری که قصد حمله در مراسم جنازه پسر محمد علمی زدیار معاون مشاور جرگرداش خبر می دهد. طبق خبرنامه ریاست امنیتی ملی افغانستان، افسون بر این فرد 12 تن از دهشت‌افکنان دیگری که قصد حمله در کابل را داشتند توقیف شده است. این خبرنامه همچنین حاکی است که حمله کنندگان مراسم جنازه سالمی زدیار مواد انفجاری را در بوت‌های خود تبیه کرده بودند و از این رو توانسته بودند از دید نیروهای امنیتی پنهان بمانند. ریاست امنیتی ملی همچنین گفته است که حمله کنندگان دیروز در مدرسه مولوی احمد واقع در چمن پاکستان آموزش دیده بودند و به منظور انجام حملات انتحاری به افغانستان فرستاده شده بودند. اوایل صبح امروز دو پلیس در کندهار با حمله بر همقاتاران خود 6 تن را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. این رویداد در ساحه موسوم به حاجی عرب واقع در حوزه 15 امنیتی شهر کندهار به وقوع پیوست. مسئولیت این حمله را طالبان ادعا کردند. مسئولان امنیتی میگویند که مهاجمان پس از وقوع این رویداد هنگام فرار در اثر درگیری با گزمه پلیس کشته شدند. جنگجویان طالبان صبح امروز از طریق مناطق عقیبای و بخمل بر بازار ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز حمله کردند که هنوز هم پلیس در برابر آن مقاومت می کند. امام الدین قریشی ولسوال امام صاحب قندوز که به صدای امریکا گفت که طالبان شب هنگام در حومه بازار این ولسوالی مستقر شده بودند که بامداد امروز بر پسته های کمربند امنیتی حملاتشان را آغاز کردند. و افزود که هنوز هم نبرد جریان دارد و شهر قندوز نیروهای کمکی به محل رسیده است. ولسوال امام صاحب گفت که از آغاز درگیری تا اکنون 6 پلیس و 10 جنگجوی طالبان کشته شدند. سبیل الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام تلفنی بر رسانه ها گفت که افراد این گروه در برپسته های امنیتی ولسوالی امام صاحب حمله کردند. او ادعا کرد که تا اکنون 5 پسته را تصرف و به پلیس محلی تلفاتی را وارد کردند. تحقیق کنندگان روسی میگویند که یک مرد مست بعد از مشاجره در یک ضیافت شام 9 تن را با شلیک اسلحه کشت. طبق بیانیه امروز کمیته تحقیق کنندگان، فرد مظنون به خاطر گلوله باری در منطقه ردکینو در فاصله 120 کیلومتری شمال غرب مسکو بازداشت شد. این بیانیه حاکی است که نجات یافتگان به پلیس گفتند که فرد مظنون با سایرین در ضیافت شام مشاجره کرد، خانه را ترک کرد و با اسلحه شکاری برگشت و گلوله باری کرد. قربانیان این رویداد 4 زن و 5 مرد بودند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که 3 حمله دهشت‌افکنی در بریتانیا در سه ماه گذشته شامل حملات در پل لندن و مارکت بورو با ایدئولوژی شیطانی دهشت‌افکنی اسلامی با هم مرتبط است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
خانم می گفت دهشت‌افکنی می پرورد و تولید کنندگان آن دهشت‌افکنی دیگری را کپی می کند. صدر اعظم بریتانیا گفت تحمل بیش از حد زیاد در کشورش وجود دارد. او افزود نیاز دارند تا در شناسایی و نشانی کردن افراطی‌گری در کشورشان در اماکن عمومی و سرتاسر اجتماع قوی تر باشند. رهبر بریتانیا گفت حالا وقت آن است که گفت دیگر کافی است. پلیس لندن امروز گفت که 7 نفر ملکی و 3 حمله کننده در تازه ترین رویداد دهشت افکنی در بریتانیا کشته شده و 48 نفر در این رویداد زخمی شده است که وضعیت برخیشان وخیم گزارش داده شده است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در بیانیه گفت که او با اندوه و ترس از حملات در لندن اطلاع حاصل کرد. او گفت امروز ما نه تنها در وحشت و غم فراتر از تمام سرحدات هستیم، بلکه در عزم نیز متحد هستیم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که شهروندان فرانسوی در میان زخمی‌های حمله منفور و بزدلانه روز شنبه است و فرانسه به جنگ با دهشت‌افکنی با تمامی قوت در کنار بریتانیا و تمام سایر کشورهای متاثر شده ادامه خواهد داد. مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا امروز گفت که 2 استرالیایی از آن حمله متاثر شدند. موجودیت یک استرالیایی در شفاخانه تایید شده و مقام‌های استرالیایی مشغول کار برای شناسایی وضعیت شخص دوم می‌باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز حمله در لندن را محکوم کرد. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت ما باید در کنار مردم لندن باشیم. بحرین فعالیت نشراتی یک روزنامه مستقل را تا اطلاع ثانوی در خلال سرکوبی مخالفان حکومت در آن کشور خلیج متوقف کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزارت امور اطلاعات بحرین امروز گفت تصمیم بر مسدودی روزنامه الوسط به خاطر نشر مقاله صورت گرفته که روابط بین این کشور شاهی را با سایر کشورها متاثر کرده بود. منصور الجمری، مدیر مسئول این روزنامه، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این مقاله در مورد یک شهرک شمال مراکش بود، جایی که بازداشت مظاهرچیان خشم مردم را به خاطر فساد اداری و وضعیت ضعیف اقتصادی برانگیخت. این تصمیم در خلال سرکوبی طولانی صورت گرفته است که طی آن فعالان بازداشت یا در حال تبعید شدند که احزاب سیاسی منحل شده است.
یک رهبر ارشد با نیروهای شبه نظامی تحت حمایت حکومت عراق میگوید که سربازان شهرک مهمی را در غرب شهر موسل از تصرف گروه دولت اسلامی خارج ساختند. ابو مهدی المهندس، معاون رئیس نیروهای بسیج مردمی، در بیانیه گفت که سربازان امروز صبح وارد مرکز شهرک استراتژیک بایج شدند. المهندس گفت که این پیشروی دستاورد بزرگ و کیفی در عملیات تحت حمایت ایالات متحده برای پسگیری شهر موسل است که در ماه اکتبر راه اندازی شد. این شهرک نزدیک سرحد سوریه است و یکی از خطوط مهم تدارکاتی گروه دولت اسلامی از طریق سوریه پنداشته می شود. و خبر آخر این که وزیر خارجه آلمان در صدد کسب اطمینان از جانب ترکیه است که بدون هیچ تردیدی قانونگذاران آلمانی بتوانند از سربازان مستقر در یک پایگاه هوایی ترکیه دیدن کنند. سیگمار گابریل امروز به روزنامه بیلد ام سون تاک گفت که اگر ترکیه نمی تواند یا نخواهد به دلایل سیاست داخلی دیدار از پایگاه هوایی انجرلیک را اجازه دهد، کشورها با دنبال توافق مسخره‌ای باید جهت پایان دادن به حضور سربازان آلمانی در آن کشور برایند. گابریل دوشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد تا در مورد این بنبست مذاکره کند. ترکیه به خاطر تصمیم حکومت آلمان به اعطای پناهندگی به سربازانی که متهم به شرکت در کودتای ناکام ترکیه در سال گذشته بودند، خشمگین است و تقاضای آلمان را برای دیدار قانونگذاران آلمانی از پایگاه انجرلیک رد کرده است. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم، برنامه را با گزارش های از افغانستان دنبال می نماییم. وزارت خارجه افغانستان می گوید که 25 کشور و 3 سازمان بین المللی دعوت افغانستان را برای اشتراک در نشست پروسی کابل پذیرفتند و قرار است هیئت های کشورها قبل از کنفرانس به کابل برسند. این در حالی است که در مورد مؤثریت نشست پروسی کابل دیدگاه های متضاد وجود دارد. از سمسام از سیرت می شنویم.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت نشست پروسه کابل پس فردا به روز سه‌شنبه به میزبانی حکومت این کشور برگزار خواهد شد. آقای مستغنی افزود که نهادهای امنیتی افغانستان از تامین امنیت نشست پروسه کابل و اشتراک کنندگان این نشست اطمینان دادند.
اشتراک کنندگان نشست پروسه کابل جمعاً 28 کشور و سازمان بین المللی است و همه این کشورها در نشست هایی که وزارت امور خارجه و همچنان مقام عالی ریاست جمهوری با سفرهای این کشورها و سازمان های بین المللی داشته، از اشتراک هیئت هایشان به سطح عالی رتبه در این نشست اطمینان دادند. هیئت ها به سطح معاون وزیر امور خارجه و یا فرستاده خاص این کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت شدند.
هرچند مقام‌های حکومت افغانستان و مقام‌های امنیتی این کشور از تامین امنیت اشتراک کنندگان نشست پروسه کابل اطمینان دادند، اما این در حال است که به دلیل انفجار روز چهارشنبه در چارای زنبق کابل، دیپلمات‌های جرمنی و امارات متحده عربی به دلیل تخریب شدن ساختمان‌های سفارت‌های این دو کشور به کشورهایشان برگشتند. رئیس جمهور غنی در بیانیه شام شنبه گفت مخالفان مسلح با انجام حملات می‌خواهند جنگ روانی را در بین مردم شدت بخشند و سبب چند دستگی آنان گردد تا افغانستان فرصت‌های بزرگ خود را در عرصه جهانی از دست دهد.
در این شرایط خاص که افغانستان توانسته است وحدت و همبستگی جهانی را در سطوح مختلف با خود داشته باشد و کنفرانس پروسه کابل نیز در همان راستا در راست، دشمن تمرکز خود را بر این نهاده است که با اعمال جنایت بار خود جنگ روانی را شدت ببخشد و افغانستان فرصت‌های بزرگ خود را در عرصه جهانی از دست بدهد.
از سوی هم در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان نیست که قبل از ظهر امروز برگزار گردیده بود، در مورد آمادگی ها و چگونگی تامین امنیت نشست پروسه کابل و اشتراک کنندگان آن بحث شد. برخی از تحلیلگران امنیتی باور دارند که هراس افغانان نمی توانند به موقعیتی که نشست پروسه کابل برگزار می شود خود را برسانند. از جانب هم در مورد موثریت نشست پروسه کابل نیز دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. کبیر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی، در صحبت با صدای آمریکا برگزاری این نشست را برای تامین صلح در افغانستان مفید خواند، هرچند او تاکید کرد که این گونه نشست‌ها به زودی نمی‌تواند نتیجه بدهد. آقای رنجبر گفت اگر این نشست بتواند توافق میان کشورهای اشتراک کننده و افغانستان روی یک سلسله مسائل و اجماع منطقوی را ایجاد کند، برای آینده مفید خواهد بود. به گفته آقای رنجبر، اکثریت کشورهای منطقه خواستار بهبود وضعیت افغانستانند.
اینا خود از اینا اقتدار بیشتر علاقه‌مند هستند که این مشکل حل شود، علیرغم از اینکه ما کشورهایی داریم که در پی در صدد نارامی کشور ما هستند. به هر صورت این نشست ما به یک عقیده هستم که در هر حالتش مفید است. این که منجر به یا منتج به یک نتیجه مشهود در ارتباط به تغییر حالت نخواهد بود از قبل ما را میفهمیم که امکان نداره.
عبدالقادر زازی، رئیس کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه، در صحبت با صدای آمریکا گفت پروسه کابل میتواند زمینه ساز تامین صلح باشد. آقای زازی افزود که این نشست میتواند سهولت را برای کشورهای جهان ایجاد کند تا از وضعیت افغانستان و منطقه شناخت بیشتر بیابند، اما نباید امیدوار بود تا به زودی و در چند نشست محدود صلح تامین شود.
دو تأثیری مثبت که داره، یکی است که یک روابط خوب دیپلماتیک همراه از کشورها دیگه هم زمینه برش ایجاد میشه، و دومی که از اوضاع فعلی خطرناک سیاسی افغانستان این کشورها نمایندهاش از نزدیک خبر میشن. مگرم ای اگر بگویم که این نشست میتونه صلح بیاره در افغانستان، ای شاید هنوز دور باشه، ممکن نیست.
پیش از این برخی از تحلیلگران در صحبت با صدای آمریکا تاکید کرده بودند که این نشست نمیتواند مؤثر واقع شود و برگزاری چین نشست را از سوی حکومت افغانستان واکنش دیپلماتیک در مقابل کشورهای منطقه خوانده بودند. حکومت افغانستان گفته است که هدفش از برگزاری نشست پروسه کابل رهبری و بدستگیری نشستهایی است که برای تامین صلح افغانستان برگزار می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان از توقیف یک فرد انتحاری که قصد حمله در مراسم جنازه پسر محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگرار داشت خبر می دهد. طبق خبرنامه ریاست امنیت ملی، بر علاوه این فرد 12 تن از دهشت‌افکنان دیگری را که قصد حملات در کابل را داشتند توقیف کرده است. در ارتباط به حوادث کابل و اعتراضات مردم گزارشی را از سحر عظیمی می شنوید.
طی 4 روز اخیر بیش از 100 تن در حوادث مرگبار کشته شده و حدود 700 تن دیگر مجروح شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، طی پیامی هشدار داد که دهشت افغانان می‌خواهند با ایجاد آشفتگی، شکاف و چندستگی و تفرقه را میان اقوام کشور ایجاد کنند.
توریست‌های وحشی و خونخوار هر روز دست به ماجرای مصیبت بار جدیدی می‌زنند تا روح و روان ملت ما را در هم بشکنند.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان مردم را به اتحاد و همبستگی دعوت می کند، نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، خواهان کمک جهانی در راستای حفظ امنیت در افغانستان شد.
ما از ایالات متحده آمریکا، از یونما، از اتحادیه اروپا و از تمامی دوستای بین‌المللی افغانستان می خواهیم که در این گونه موارد ساکت نباشند، با مداخله مثبت پاسداری بکنه از حق شهروندی شهروندهای افغانستان و با مداخله مثبت فرصت تشنج‌های گسترده را به یک نحو بزدایه، یعنی فرصت تأمین زندگی آبرومند برای شهروندهای افغانستان را یاری بکنه که مساعد شود.
به نظر می رسد حکومت افغانستان از چند جهت تحت فشار شدید قرار گرفته است. از یک سو حملات مخالفان دولت افزایش یافته و از سوی هم دامنه اعتراضات مردم گسترش یافته است. کبیر رنجبر، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان، می گوید
این حالتی که بحرانی سیاسی که در کشور ما وجود داره، این ناشی از امو شکلی از نظامی است که تحمیل شد بعد از کنفرانس بن سر مردم افغانستان و تا امروز حاکم است.
دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت که تحقیقات در مورد حوادث اخیر و گلوله‌باری مرگبار نیروهای امنیتی بر مظاهره کنندگان ادامه دارد و حکومت آماده است با نمایندگان معترضین صحبت کند.
با کسایی که هیئت حکومت مذاکره داشتن، خواسته اونا ای بودن که قضیه را از هر طرف باید بررسی کنه، کسی که امر شلیک و امر فایر داده باشن و کسی که غفلت کرده باشن در وظایف خود بر اونا رسیدگی کنه. هی همه خواسته های عمومی مردم بودن. بعضی خواسته هستن که اصلا قانونی نیستن و رسیدگی به اونا ناممکن است. مثلا استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرایی کاملا یک بحث جداگانه هستن، ولی به هر صورت ما به مردم پاسخگوی هستم.
آقای غنی که حکومتش تحت انتقاد شدید قرار گرفته است و مردم را به جاده ها کشانیده است، میپذیرد که کاستی هایی در کار مسئولین وجود دارد. رئیس جمهور افغانستان در پیام خود گفت قبول دارد که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه های امنیتی و هم در دیگر ادارات انجام شود و این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد. آقای غنی گفت قبول دارد که باید با کسانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند در هر سطحی که قرار داشته باشند برخورد قاطع صورت بگیرد. او گفت قبول دارد که باید مردم افغانستان عملکرد دولت را در هر سطحی نظارت و ارزیابی کنند، چون اینها همه به سود کشور و نفع همگانی ملت است و رهبری حکومت وحدت ملی به اینها معتقد و متعهد است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در سلسله رقابت‌های بازی‌های 20 اوره، تیم ملی کرکت افغانستان دو بازی را پای هم باخت و در سلسله این نوع بازی شکست خورد، اما دوستداران این تیم هنوز هم با دلگرمی تمام از این تیم حمایت می‌کنند. از هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان با وست اندیز باخت، اما با دوستدارانش نه. در سلسله رقابت‌های بازی‌های 20 اوره، تیم ملی کرکت افغانستان دو بازی را پای هم باخت و در سلسله این نو بازی شکست خورد، اما دوستداران این تیم هنوز هم با دلگرمی تمام از آن حمایت می‌کنند. عبدالنصیر یاسینی از ایالت کالیفرنیای ایالات متحده برای تماشای رقابت‌های تیم ملی افغانستان به شهر سنت کتس آمده است. او میگوید که از بازی امروزی تیم آنقدر راضی نیست، اما برای برخی از بازیکنان جوایز نقدی را در نظر گرفته است. او میگوید که در بخش بالینگ بازیکنان افغان خوب درخشیدند، اما در بخش بیتینگ هنوز هم به کارهای بیشتر نیاز است. اما آینده ی تیم ملی کرکت افغانستان را درخشان می‌بیند. تنها افغان‌ها نیستند که بازیکنان تیم ملی کشورشان را دوست دارند.
Hi team Afghanistan. We welcome you from the West Indies. We are back to your home in Afghanistan. We thank you to come here and give us a props again to make us feel like we can win again. Thank you Afghanistan. You are the good team that we love.
او با اظهار سپاس از تیم افغانستان میگوید که در وست اندیز از این تیم پذیرایی میکند و افزود که تیم افغانستان تیم خوبی است و او دوستش دارد. این تماشاچی نیز از دوستداران تیم افغانستان است. او گفت که در انتظار راشد خان و محمد نبی ایساخیل در لیگ داخلی کرکت وست اندیز است. راشد خان و محمد نبی پس از اشتراک در لیگ کرکت هند اکنون در لیگ کرکت کارائیب نیز بازی خواهند کرد. سومین رقابت بازی‌های 20 اوره به روز دوشنبه برگزار می‌گردد. با وجود آنکه این رقابت اکنون سود در این سلسله بازی‌ها در قبال نخواهد داشت، اما شکست دادن قهرمان جهان برای افغانستان به گفته مقامات از اهمیت ویژه برخوردار است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. در حمله تروریستی شام شنبه در لندن تاکنون 7 تن کشته شده و پلیس توانست که 3 مهاجم را از پا درآورد. این 3 تن با یک موتر در اواخر شب شنبه بر روی پیاده رو در پل لندن به رانندگی پرداختند و بعد از موتر خارج شده و با چاقو به مردم حمله ور شدند. با گزارش در این مورد از همکار ما حفیظ آصفی توجه نمایید.
در این حمله بر پل لندن 7 نفر کشته و 48 تن دیگر جراحت برداشته و تحت تداوی در شفاخانه های شهر لندن قرار دارند. پلیس گفته است که این 3 حمله کننده توسط پلیس در ظرف 8 دقیقه بعد از رسیدن اولین تلفن برای کمک با ضرب گلوله کشته شدند. صادق خان شاروال لندن میگوید وضع شماره از مجروحین وخیم است.
الفاظ نمیتواند معیار غم و اندوه و خشم از این واقعه را که در شهر ما حس میشه ابراز کنم. مردم وحشت زده و خشمگینند که این تروریست های بزدل عمدن مردم بیگناه را هدف قرار دادند. هیچ توجیهی برای این اعمال تروریست ها وجود ندارد و من کاملا روشن میسازم که ما هرگز اجازه نخواهیم داد که آنها پیروز شوند یا بر شهر و باشندگان لندن هراس مستولی شود.
حمله حوالی ساعت 10 شب زمان به وقوع پیوست. یک راننده موتر ون را از جاده منحرف ساخته و با سرعت زیاد در پل مشهور لندن به کسانی که در پیاده رو قرار داشتند تصادم داد. شاهدان عینی میگویند بعد از آن سرنشینان موتر که 3 مرد بودند از موتر خارج شده و با چاقوهای بزرگ بر مردمی که در داخل رستوران ها در بازار برون نشسته بودند حمله ور شدند. با گفته مقام ها 48 نفر در این رویدادها که پلیس لندن آن را حملات دهشت افغانی خوانده است زخمی شده است. کریسیدا دیک سخنگوی پلیس لندن گفت
افسران ما در این حادثه مقابله کردند و این واقعه را فقط در 8 دقیقه خاتمه بخشیدند. اکنون متاسفانه تایید شده است که 7 تن از مردم عام بر علاوه 3 مظنون کشته شدند. در حال حاضر اطلاعاتی که در دست ماست این است که 48 تن زخمی شده و به شفاخانه های شهر منتقل گردیدند.
پلیس اکنون در حال جمع‌آوری شواهد در لندن بعد از وقوع این حملات دهشت افغانانه می باشد و تا حال 12 نفر را در این ارتباط تحت توقیف قرار داده است. تریسا می صدراعظم بریتانیا در پایان نشست اضطراری امنیتی با اعضای کابینه امروز یکشنبه اعلام کرد که کشورش با شیوه جدیدی از تهدیدهای دهشت افغانی مواجه است.
While the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense.
در حالی که حوادث اخیر از نظر سازمانی با هم مرتبط نمی باشند، از یک نقطه نظر بسیار مهم با هم ارتباط دارند. تمام این حملات یک وجه مشترک دارند و آن یک مفکوره شیطانی از اسلامگرایی افراطی است که نفرت، تفرقه افکنی و فرقه گرایی را تبلیغ می کند.
صدراعظم بریتانیا این مفکوره را تفسیر انحرافی از اسلام و حقیقت عنوان کرد و از مردم کشورش خواست که برای مقابله با آن متحد شوند. خانم می گفت که دیگر تحمل بریتانیا تمام شده و این روند باید متوقف شود. پلیس لندن می گوید واکنش فوری کارکنان رستوران ها و مردم باعث شد تا سرعت حملات کمتر شده و از تعداد بیشتر تلفات جلوگیری شود. زمانی که مهاجمان با موتر بر مردم حمله ور شدند، یک پلیس ترافیک توانست خود را به این موتر برساند و با حمله کنندگان مقابل شود. این پلیس با وجود زخم هایی که برداشته است در حال خوب قرار دارد. سپس مردان مسلح با چاقو داخل رستوران ها شدند. کارکنان این اماکن فورا اقدام کرده و درها را بسته و مشتری یان خود را به آشپزخانه و یا زیرزمین‌ها راهنمایی کردند. شاهدان عینی میگویند که یگانه نگرانی آنان این بود که هر چه زودتر از محل خطر دور شوند. کین پیری یکی از این شاهدان عینی گفت:
ما در خارج از ایستگاه پل لندن بودیم و در میان راه بازار برو پل لندن بودیم که متوجه شدیم همه بسها متوقف شد و پلیس در آنجا دیده میشد. بعد در حالی که نمیدانستیم چه واقعه رخ داده، صدای آمبولانس شنیده شد و هلیکوپترها در حالت پرواز درآمدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی یک سلسله توییت ها گفت که جهانیان باید دیگر پروای درست بودن سیاست ها در جنگ با دهشت افغانی را نداشته باشند. آقای ترامپ با اشاره به حملات مرگبار لندن از فرصت استفاده کرد و یک بار دیگر از محکمه های آمریکا خواست تا فرمان اجرایی منع سفر اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان را به آمریکا تصویب کنند. آقای ترامپ در حالی که حمایت خود را از بریتانیا اعلام کرد، در حساب توییتر خود از شاروال لندن که مسلمان است انتقاد کرد. او نوشت با وجود کشته شدن 7 نفر و مجروح شدن 48 تن دیگر در حملات لندن، صادق خان ادعا می‌کند که جای نگرانی نیست. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مالکم ترنبل، صدراعظم استرالیا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حملات لندن را محکوم کرده و حمایت خود را از بریتانیا نشان دادند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. دیپلمات ها و مقام های منطقه‌ای گفتند که چند کشور آسیایی در صدد برآمدند تا اتحادیه‌های غیر رسمی را در میانشان تقویت بخشند و این ناشی از نگرانی است که آنها نمی‌توانند روی ایالات متحده حساب کنند تا در برابر غلبه علیه چین نائل شوند. گزارش رویترز را در این ارتباط از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
کشورهای به شمول استرالیا، ژاپن، هند و ویتنام خاموشانه بحث‌ها و همکاری‌های خیش را بیشتر می‌سازند، اما در عین حال دقت می‌کنند تا مبادا با این کار چین را آزرده سازند. دیپلمات‌ها همچنان اضافه کردند که هیچ یک از این کشورها هنوز از اتحاد رسمی سخنی به میان نیاورده است. مالکم ترامبل، صدر اعظم استرالیا، در کنفرانس امنیتی منطقه شنگریلا دیالوگ در ختم هفته گفت در این جهان متحور جدید آنها نمی‌توانند صرف بالای قدرت‌های بزرگ برای حفاظت منافع خود تکیه کنند. در عین حال که درک ما این است با بدوش کشیدن بار رهبری جمعی همراه با شریکان و دوستان قابل اعتماد ما نیرومندتریم، اما بایست برای امنیت و رفاه خیش مسئولیت را خود به عهده گیریم. این اظهارات او در کنفرانس 3 روزه که روز یک شنبه به پایان رسید وسیعا انعکاس یافته است. مقام های منطقه‌ای گفتند به اعتمادی روزافزون نسبت به اداره ترامپ، به خصوص بعد از خروج از شراکت آن سوی اقیانوس آرام در مورد تجارت TPP و ترک کردن توافقنامه پاریس در هفته گذشته، این ادراک را تقویت بخشیده است. بسیاری از این خوف دارند ترامپ نشانه های را بروز می دهد که از نقش سنتی امنیتی ایالات متحده که ثبات منطقه را تأمین کرده بود شانه خالی کند. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، به کنفرانس سنگاپور گفت که واشنگتن نسبت به منطقه متحد باقی مانده و تاکید ورزید که با نظامی سازی آبهای جنوب چین که یکی از مناطق داغ جهان محسوب می شود مخالفت می ورزد.
President Trump has made clear that the era of strategic patience is over. We oppose countries militarizing artificial islands.
رئیس جمهور ترامپ این مطلب را کاملا روشن ساخته است که حوصله استراتژیک پایان یافته. ما مخالف نظامی سازی جزایر مصنوعی و تعمیل ادعاهای اضافی بحری که قوانین بین المللی آن را نفی میکند میباشیم. ما نمیتوانیم تغییرات یک طرفه و جابرانه وضعیت روان را بپذیریم.
وزیر دفاع ایالات متحده علاوه کرد در حالی که رقابت میان دو بزرگترین اقتصاد جهان به وقوع میپیوندد، اما منازع اجتناب ناپذیر نمیباشد. مقام های منطقه ای گفتند که آنها از غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ بیمناکند و نگران از اینند که او از شی جی پینگ، رئیس جمهور چین، در نخستین دیدارشان در ماه اپریل تمجید کرد که این کار میتواند هر نوع تصمیم را در مورد آسیا متاثر سازد. یکی از صاحب منصبان برجسته آسیایی از آن داشت که آنها بر وزیر دفاع ایالات متحده و قمندان آمریکایی در اقیانوس آرام اعتماد دارند، اما خلای اعتماد نسبت به سطح بالا می باشد. او علاوه کرد که خوف آنها از این است که ایالات متحده یگانه کشوری است که می تواند خط قرمز را در برابر چین بکشد. هشام الدین حسین، وزیر دفاع مالزی، گفت دونالد ترامپ هنوز نیز پالیسی خود را در برابر منطقه برملا نساخته است. او گفت خواهان این مطلبند که بدانند تصامیم حقیقی اداره جدید چی می باشد. انجی انهن، وزیر دفاع سنگاپور، در مجموع همکاری های تصریح شده شریکان را تایید کرد، با آن هم از اطمینان بخشیدن جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، استقبال کرد. استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا، مالزی و سنگاپور موافقنامه دفاع 5 قدرت را در ختم هفته با این گفته مقامات یک بار دیگر به تحرک آوردند که میخواهند توانایی های نظامی جدید را بهتر مرتبط ساخته، مساعی ضد دهشت افغانی را بیشتر ساخته و امنیت بحری را تقویت بخشند. با گفته تیم هکسلی، کارشناس امور منطقه‌ای، 5 کشور ذکر شده در حالی که توازن قوا در منطقه تغییر می کند باید بکوشند قوتهایشان کارایی بهتری پیدا کنند. او گفت در حالی که چین روز تا روز غنی‌تر می‌گردد و غلبه‌اش بیشتر می‌شود، در مقابل استراتژی و پالیسی ایالات متحده به یک مرحله سردرگمی داخل گردیده است.
شنوندگان گرامی، بازپخش برنامه های ما را از 10 شب تا 1 صبح وقت افغانستان شنیده می توانید. با ما باشید.